درآمد بالا میتونه بره، یعنی شاخص حتی منفی هم بشه درآمد شما ممکنه بالا نره ولی درآمدتون پایین نمیاد. خوبی این این نوع بناگذاری درآمدی اینه که تا آخر عمر هر وقت شما بیدار میشین میبینین بازار بالا رفت، میدونین که درآمدتون هم اون ماه یا سال بعدش بسیار شما اینو چگونه تنظیمش کنید اون درآمد هم میره بالا. برای همین اگه دوست دارین این انجام بدین به دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید. من آنجلو طالبی استردیفاید فینانشل پلانر رجیسترد اینوستمنت ادوایزر براتون آخر روز خوبی آرزو میکنم. روز خوش.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمی.
آقای دکتر ولاکویی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز بفرمی.
من خب از خودم بگم و بگم مشکلم چیه.
بفرمی شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
فیزیک میخونم و الان 4 ساله که آمریکا هستم.
در چه مقطعی عزیز؟
دکترا.
اوکی عزیز.
بعد تقریبا 2 سال پیش با یکی از همکلاسی قدیمیم که توی همکلاسی که نهیم در واقع دو هم دانشگاهی قدیمیم که توی ایران میشناختمشون، وقتی اومده بودم آمریکا شروع کردیم با هم تلفنی صحبت کردن و رابطمون خیلی 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 خوب بود. یعنی اما هر روز دو بار یا ساعت سه بار با هم دیگه تماس میگرفتیم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون یک سال از من بزرگتر.
بعد مقطع در دانشگاهشون چیه؟
الان فوق لیسانسشون رو گرفتن. اون موقعی که با هم دوست شده بودیم درستشون رو ول کرده بودن، یکم یعنی خودشون میگفتن افسردگی داشتن و اینکه به خاطر همین فکر میکردن فایده نداره که بخوام درس رو بخونم، ول کرده بودن. ولی بعد که با هم دوست شدیم انگیزه پیدا کردن که رفتن ادامه دادن، مدرکشون رو گرفتن و داشتن کاراشون رو میکردن که بیان اینجا که یهو نمیدونم چی شد گفتن دیگه من نمیتونم و ارتباطشون رو قطع کردن.
نه نه صبر کنیم.
بله
داستان آخه ماجرای این که افسردگی داشتن درس کنار گذاشتن تو چه رشته ای اولا ایشون بودن؟
ایشون هم مثلا فیزیک میخوندن لیسانس ولی بعد واقعا لیسانس تعداد بدن تغییرش نمیدم.
خب اون وقت به من بگید که یک مرتبه به شما گفتم میخواستم بیان اینجا چی بخونم؟
میخواستم بیان اینجا هم کینزیولوژی اشته خودشون رو ادامه بدن. با یکی از دوستاشون شروع کردم، دوستشون مقطع دکترا بود بعد ایشون هم که داشتن رو پایان‌نامه فوق لیسانسشون کار میکنن، یعنی برگشتن که درسشون رو بخونن، اون دوستشون داشت اقدام میکرد که بیاد اینجا و خیلی مثلا بهشون امیدواری داده بود که میتونه با اون یه استادی اینجا کار بکنه. بعد اون دوستشون نتونسته بود ویزا بگیره. فکر میکنم یعنی فکر میکنم دلیل خیلی زیادش این بود که چون اون خیلی کارش خوب بود و نتونسته بود ویزا بگیره، خیلی ناامید شده بود. ولی نمیدونم واقعا دلیل اصلیش این بوده که
حالا برمیگردم. شما کی درستون تموم میشه؟
من احتمالاً 3-4 سال دیگه.
چرا اینقدر طول کشید عزیز؟
خب فیزیک معمولاً 7 سال طول میکشه. بعد من یه بارم گروه همو عوض کردم، دوباره مجبور شدم که مثلا یه منورم روی یه چیز جدید یه موضوع جدید کار میکنم، چون کار آزمایشگاهی داشتم میکردم. بعد دیدم که من روش زندگی نمیتونم ادامه بدم، رفتم توی چیز بیشتر برنامه نویسی و کار تئوری دارم الان انجام میدم.
از یه دانشگاه معتبری داری دکتراتو رو میگیری؟
بله.
اوکی. حالا به من بذار برگردیم سراغ ایشون. این که میگید رابطتون خیلی خوب بود، واقعا مقصودتون چیه در اون مدت که با هم گفتگو میکردید؟
خوب بود، یعنی واقعا لذت بخش بود، یعنی فکر میکردم خیلی ارتباط عمیقی داریم.
بنابراین شما در ایشون عیب و ایرادی به ویژه مشخصاتی که در حدی که میدونید مال آدم افسرده مضطرب خشمگین رو نمیدیدید؟
چرا، من یه سری مشکلاتی میدیدم ولی در ارتباط با من خیلی خوب بود، ولی یه سری موضوعاتی بود که منو ترسونده بود. اون اول که با هم داشتیم آشنا میشدیم که من با شما تماس گرفتم و شما به من گفتین خودمون رو به عشق مجبور نکنیم، ولی من موقع نمیتونستم گوش بدم، یعنی نمیتونستم عمل کنم، مثلا ارتباطم بزنم که
خب بچ فکر میکنی چی شد یه دفعه مثلا توی مسیری افتاد به تدریج کم شد یا یک مرتبه همچین کاریشون کرد؟
حدودا 2 هفته بود که یکم سردتر شده بود، یعنی مثلا قبلش اگه من یه دیرتر گوشمو برمی‌داشتم سم گفت چرا اینجوری بوده دوباره تماس میگیره، بعد مثلا یه جوری شده بود که من بیشتر زنگ زدم اون 2 هفته، یعنی من بیشتر دلم تنگ میشد تماس میگیرم. بعد از 4 روز دوباره زنگ نزد، بعد 4 روز زنگ زد گفتش که ببخشید واقعا من ببخش من نمیتونم ادامه بدم. گفتش که دیگه این 2 هفته آخر که با طرف میزدم خیلی خوشحال نبودم، و من گفتم که یعنی چی خوشحال نبودی، من مثلا همیشه قرار خوشحال باشه خیلی. بعد گفتش که گفتش دوستم هم ویزا نگرفته. گفتم خب اون اصلا هیچ رابطه‌ام اون چی؟ گفت اونم مطمئن نیستم.
آیا شما قبل از اون 2 هفته علامتی در جهت یه مقدار محدود کردن ایشون که وارد یه پروسه یه افسردگی بشه رو حس کرده بودید که بعد این 2 هفته سرد شده بود، یا اینکه عادی بود یه مرتبه 2 هفته سرد شد؟
به نظر من عادی بود، ولی اون توی اون 2 هفته که الان فکر میکنم میبینم که کلن، یعنی فکر میکنم بیشتر از اون موقعی که دوستش ندونست ویزا بگیره خیلی نامید شد، چون کلن هم این مشکل داشت که میگفت، یعنی من اولا که باید صحبت میکردم که میگفتیم مثلا این را گفتم بهش بیا ایراده همون بگیم، گفتش که من کارامو مثلا نامید نیستم ول میکنم، و من به شوخی بهش گفتم من ول نکنی، گفت نه خیلی فرق میکنم. بعد فکر میکنم نامید شده، ولی از این طرف هم چون گفت رابطه همونم مطمئن نیستم، نمیدونم باید تلاش بکنم یا نه.
شما تلاش رو حالا میرسیم بهش. خب ببین عزیز، علامتی رو که ایشون برای من نشون میده 2-3 تا چیزیست که کمی نگران کننده است. اول یه مقدار علامت 2 قطبی رو منیک دیپرشن رو نشون میده، بنابراین در اون دورانی که وارد مرحله شیدایی و سرخوشیش منیکه خب خوب است و خوش است و خوشبین است و مثبت است و امیدوار است و شما وقتی باش صحبت میکنید حال و احساس خوبی او داره باید به شما هم منتقل میکنید، بعدم شما که این گونه میخوای، اما وقتی میفته تو سرازیری یعنی از قله میفته تو دره مثلا، ولی میتونه گرفتاری های دیگه هم داشته باشه. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چند دومی هم؟
فرزند اول هستن، 2 تا برادر دارن.
با چه فاصله ای میدونی؟
یک برادرشون 1 سال باشون تفاوت سنی داره، یکی دیگه هم 6 سال.
خب ببین هر دوتا عیب داره، با اولی در رقابت هم با دومی نقش کسی که آمده توجه رو گرفته. به من بگید چقدر درباره بیماری های روانی تو خانواده پدری و مادریشون میدونید؟
یعنی تا اونجایی که من میدونم بیماری روانی ندارم، ولی خودشون به نظر من بعضی از دستورشون خیلی عجیب بود. یعنی اون اولی که با من صحبت میکردن که کلن، خب من اینجوری بودم که کلن از جامعه زده شده بودم، یعنی من از مردم خیلی عصبانی بودم بعض وقتا، ولی مثلا ایشون میگفتش که من کلن خشم، یعنی کلن خشمگینم، فقط وقتی با تو حرف میزنم خوشحالم.
نه آخه با شما حرف میزنیم، با شما در مسیر یه رفتاری و یا تصمیمی یا عملی مختلف و مخالف نیست. بنابراین مثل همه آدم ها تو مهمونی هن که بیشترشون اکثریتشون خوب و خوش هن، ولی نه قبلش نه بعدش نه واقعیت نه در دلشون حال خوبی ندارن. آخه شما ببین عزیز، یه مقدار نمیدونم دفعه قبلم با هم صحبت کردیم به موضوع یه مقدار رویایی و یعنی شما میسازید، یه توانایی هایی دارید، ولی این توانایی ها رو برای ساختن چیزی که واقعی نیست، با وجودی که رشتتون فیزیکه، ولی شما که فیزیک میخونید مثلا در رده های بالا و یا ریاضی، یه مقدار خطر کنده شدن از واقعیت رو دارید، به دلیل اینکه خب قواعد جهان رو میدونید، ولی این قواعد یه قواعد دیگری است، مثل فیزیک کوانتومه با فیزیک نیوتنی. حالا بگذار من این سؤال رو بکنم عزیز، چقدر درباره گذشته روابط ایشون میدونید؟
میدونم که توی سن نوجوانی عاشق دختر خالهشون شده بودن، بعد این خیلی براشون طول کشیده و خیلی عذاب آور بوده، به خاطر اینکه مثلا اون هم یه جوری بوده که مطمئن نبود و اینا، بعد با یه آقای ازدواج میکنن، بعد میگفتش که مثلا من حتی اون موقع هم که ازدواج کرده بوده باز هم عاشقش بودم، یعنی بعد که طلاق گرفته دوباره رفتم مثلا بهش گفتم، باز گفته نه، ولی میگفت تموم شده بود، یعنی وقتی که با من بود با من شروع کرده بود، میگفت الان دیگه دو ساله که هیچ حسی کلا نداشتم به هیچ کسی.
آخه شما عزیز چرا همونجا وقتی ایران بودید آیا توجه ویژه‌ای به هم داشتید؟ آیا علاقه ای داشتید؟ هیچ میلی؟
من کلن خوشم میومد، کلن یک آدم یه انرژی مثبتی به من میداد، کلن ازش خوشم میومد.
شما که فیزیک خوندید دیگه درباره انرژی مثبت حرف نزنید.
نه منظورم
فریاد منو ببرید بالا، انرژی مثبت نیست. نه دیگه مدرک دوباره پس به دختر دروغ گفت. تو حتی صاحب کنه، تو اصلا فیزیک هم نخوندی. انرژی مثبت، انواع انرژی رو تو میشناسی؟ انرژی مثبتی، خب من دیدی حرفم رو به تو زدم، گفتم برخی از آدم‌ها به خاطر نوع حال و احساسی که دارن تأثیر خوبی میگذارن، تأثیر مثبت میشه گذاشت، ولی انرژی به کسی نمیده. بعد شما با یه آدم خندان روبرو بشید حتی خندتون میگیره، ولی معنی این نیست که انرژی اونا میاد سراغتون. برای شما وارد فرض کنید یه مهمونی میشید، چهار تا پسر خیلی خوشحال میشن و انرژی مثبت از شما میگیرن، دو تا خانم که میرن اون پسرها به شما توجه کردن ولی همسرهاشون دوست دخترش هستن از شما متنفر میشن، فکر کنن این دختره که تحفه چیه. بنابراین انرژی در کار نیست.
لغت اشتباهی رو
به کار نه وقتی کسی که فیزیک خونده دیگه هیچی، اصلا هیچی، مختصر آبرویی هم که داشتی رفت. حالا ببین عزیزم، نه بذار من بفهممت بیشتر، چرا فکر میکنی واقعا یه علاقه و عشقی از جانب او به تو بود؟
خب در اینکه همیشه اینو میگفت، یعنی همیشه که وقتی با هم خب وقتی حرف میزدیم نمیدونم با دست خودش بر من یک آلمه مثلا چه میدونم دست برگردم من درست میکرد میفرستاد، یا مثلا چه میدونم حرف میزدیم چجوری بگم، آخه ارتباط خیلی قوی داشتیم، نمیدونم باید چجوری.
آخه با هم نمیخونه عزیزم، یعنی من فکر میکنم که ببین عزیز، شما یه دختر، شما چندومی هستید خودتون؟
اول.
چند تا خواهر برادر داری؟
دو تا خواهرم یک برادر.
اونا با چه فاصله با شما هست؟
یکیشون دو سال، یکی دیگه پنج سال، یک برادرم شش سال.
ببین عزیز، یه مقدار زمینه خب رویایی هست، یه مقدار استقلال و کل شقی و اینات هست. بعدم ببین تو به من میگی که دفعه قبل که با من صحبت کردی من گفتم که بی خودی به خودت فشار نیاری یا زور نزن عاشق بشی، بلکه همون موقع مطلب هیچی یادم نمیاد از اون گفتگو، ولی به نظرم اونجا آمد که تو دلت میخواد یه بوتی بسازی و در حقیقت این رو تو ذهنت ساختی، مخصوصا وقتی که ارتباط کلامی باشه و به ویژه در ارتباط با خانم ها همیشه این احتمال وجود داره که اون مستقیم یه تصویر و تصوری از طرف مقابل بسازه که اصلا با واقعیت ها نمیخونه و بنابراین تو این رو تبدیل کردی به یه چیزی. بگذار چون میخواییم پیاموار بشنیم، بذار من به تو بگم من نگران هستم که ایشون اصلا بیش از حالت دو قطبی یه مقدار بیماری داره، یعنی حرفایی که تو میزنی بوی یه آدم همچی ثبات و قراری رو نداره. باز یادت باشه من دنبال استرابش، وسواسش و خشمشم، ماجرای افسردگی رو که خودش گفته، و ضمناً یه نگاهی به ذهنت بکن که آیا هیچ وقت راجع به دایی، عموی، پسر خاله چیزی گفته، چون به نظر من تو اون زمینه تو تحقیقی نکردی که البته خیلی غیرعادی نیست، برای که موضوع چیز دیگری بوده، ولی ببین چیزی به خاطرت میاد. ولی من برام موضوع خشم و عصبانیتش یا استراب و وسواسش گفتی با تو نداشته، ولی با دیگران اگر داشته چه بوده و چرا اون حال و احساس بده داشته؟ من نگران یه مقدار اختلالات شخصیتی سنگینم و به همین جهت است که به نظر من همون موقع حس کردم نگران بودم که این به جایی بره که نباید بره. روی خط باش یه کمی فکر کن، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم صحبتمون با هم ادامه بدیم. شنگ و لجمن با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایان. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990. در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudyvision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714 921 921 4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714 921 921 4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالمو راحت کردی.
خانم چی کار میکنین؟ چرا به خودتون اینقدر زحمت میدین؟
پس چی کار کنم؟
بفرمایید از این ماست و خیار، ماست و موسیر، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف میل کنید، ببینید چقدر تازه و خوشمزه است. چون صدف با اقتباس از اصالت و سلیقه خوب شما لذیذترین ها رو براتون آماده کرده. ماست و خیار، ماست و موسیر، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان صدف، خوشمزه، تازه، آماده. حتما امتحان کنید.
انتخاب صدف،
انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
عزیز. سلام عزیز.
آقای دوزه، من فکر کردم در مورد استراب و وسواس و خلق کردم پرسیدیم. چیزایی که به نظرم اولش که با هم حرف میزدیم یکم ترسناک میمد و مدام سعی کردم بهش بگم که یه جوری سعی کنم بهش بگم که اینطور نباید باشه رفتار، یا اینکه چرا حسات اینطوریه، این بود که نسبت به مادرش بعضی وقتا میگفتش که مثلا شاید شده دو سه ماه باهاش حرف نزدم یا هیچ حسی نسبت بهش ندارم، یا مثلا یک دستگار دیگه که به نظر من خیلی عجیب بود این بود که وقتی مثلا با من تماس میگرفت، من اگه سر کلاس بودم یا اگه نمیدونم با دوستم رفته بودم بیرون، گوشیمو فراموش کرده بودم یک ساعت مثلا اگه دیرتر برمیگشتم حتی گریه میکرد، خیلی مضطرب میشد گریه میکرد. بعد
ممکنه شما من بگید چرا مضطرب میشد؟ تو مردی؟
مضطرب میشد میگفت، نمیدونم میگفت
آیا معقوله من جدید؟
چرا پس گوشی تو برنامه چرا حواسه نبود؟
به صدها دلیل، بنابراین فقط دو چیز فکر میکرده، یکی یه بیماریست که فکر میکنه شاید تو نابود شدی مردی، دو این که با کسی هست، با یه مردی. بنابراین تو با بیمار روبرو بودی ازم، علت خوش آمدن تو هم به نظر من علائم شد دیدم، حتی تغییر رشتش یا واکنش هایی که تو میگی و این چیزا مال آدم سالم نیست. متاسفانه بسیار از اوقات ماها و متاسفم بگم دارم کسی از ذهنش، خانوما فکر کنن اگر یه مردی خیلی نسبت به این چیزا حساس بود نشونه دیوونگی و بیماریش، نشانه این نیست که به شما علاقه منده باشه. آره
دوستم، به خود من از این کارش لذت نمی‌بردم، یعنی اینجوری نبود که خوشحال بشم که اینطوری.
چرا فکر نکردی همش آدمی گرفتار بشه؟ مثل که من برگردم به تو بگم من 1 دلار بهت میدم، بعد فردا بیام میگم 5000 دلار منو بهم بده، بعد شما بگید که من خب ناراحت خوشحال نبودم، ولی خب معلومه من دیوونه‌ام. من میشه بگم 1 دلارم بهت بدم، بعد بگم 5000 دلار که دیروز بهت دادم بده، و تو بر نمیگر بگی آخه این چه استدلالیه، این چه انتظاریه. یه کسی برگر بگی تو یه ساعت جواب نمیدی، بعد بشه بعد گریه کن. چی عزیزم؟ آخه چی شد داشتی عزیزم؟ باز شروع کردی حرفایی بی خود زدن. عزیز دل، دوست داشتن نتیجه یه حسه، یه تخیله، یه احساس دیگه است، یه واقعیت و علم و عقله، و یه آدمی مثل تو به دو دلیل میتونه کسی رو دوست داشته باشه: حس، واقعیت و علم و عقل، نه به خاطر تخیل، نه به خاطر احساس دیگه. تو احساس دیگه داری، بذار من به تو بگم، نگرانم که میکنی، مجبورم بگم، من فکر کنم تو هم یه گیر و گرفتاری های بد روانی داری، یعنی به راحتی قلاب میشه.
بکنم فرسمون درست بگیم، بعد یه دو شما داشتیم گفتیم که اگر یه رابطه ای باعث که زندگی دو نفر بهتر بشه، اون رابطه خوبه. خب زندگی اون هم بهتر شده بود، درس تو میخون خوشحال بود، واقعا خوشحالم. برای اولین بار تو زندگی واقعا سعی دل خوشحالم، من واقعا خوشحال بودم. یعنی اعتماد به نفسم بالا رفته بود، این که مثلا دارم سر سامون میگیرم یه نفر دارم که بهش علاقه داشته بودم.
آخه داری میسازی عزیزم، اصلا یه آدمی برگشته گفته من قبلا نمیخواستم درس بخونم، با توی که آشنا شدم گفت خودتم گفتی انگیزه بگیرم درس بخونم. اولا این حرف درسته، خیلی از وقت اتفاق میفته، ولی آدم باید بدونه که ته اون ماجرا خرابه که به خاطر من داره یه تغییر میکنه. به احتمال بیش از 90% این تغییرات بعدن تموم میشه. اینا مربوط به هیجانات اولی. من صدها آدمو دیدم که قول داده به پسر و دختر دوستش که به خاطر آشنایی تو منی که 5 سال 15 سال سیگار میکشیدم میذارم کنار، آرزوشم برآورده شده، بسیارم خوشحال، کاملا مطمئنه، اما از 10 تا 9 تاشون بعدن دوباره کشیدن. چون اون هیجان آغازین معناش این نیست که تغییرات پیدا شده عزیز. من نمیتونم یه حال و احساسی رو دائمی کنم وقتی در من نیست. من تعجبم از تو اینه، یعنی الان حرفایی هم که میزنی میخوام به تو بگم، اطلاعاتی که تو به من میدی به احتمال زیاد ما با یه آدم گرفتار بیمار روبرو هستیم، هرچی هم بیشتر اطلاعات میدی. تو فکر کن یه مردی مثلا 30 و چند سال یا حدود اون نشسته توی ایران، به یه دختری که دوستش هست یا دوستش داره تماس میگیره، 1 ساعت جواب نمیده، بعد وقتی جواب میده اینقدر نگم شما چی گریه میکنه؟ گریه میکنه برای چی؟ تو من بگو تو چه نتیجه‌ای ازش میگیری؟
آره من این رفتارش من رو میترسون، ولی کلن خیلی آدم احساساتی و خیلی روح حساسی داره.
عزیز من، عزیز من آخه این که بیماری حساس بودن احساس، ما قرار حساسیت حواس داشته باشه. من چشمم باید خوب ببینه، من گوشم باید خوب بشنوه، من که قرار نیست یه موضوع کوچکی منو به هم بریزه. بارها گفتم حساسیت احساس بیماریه، بدبختیه. من آدم احساساتی هستم حرف غلط بدیه. اوائل که من برنامه را داشتم یه دهی میدن میگفتن خیلی احساسی کم، چون یه نظری داشتن که نه احساس خوبه، پس من اگر احساساتی هم خوبه. نه، اشکال کار نیست که احساس هم خوب داریم هم بد، هم شادی داریم هم غم، هم امنیت داریم هم وحشت. بنابراین احساسی بودن درستی، من همیشه گفتم آدم باید حساسیت حس داشته باشه و با احساس باشه. بنابراین آخه این چه فایده داشته؟ تو فقط به عنوان یه دختر که اعتماد و اطمینان به مرد را نداری، یه دفعه با یه مردی روبرو شدی که به خاطر حال تند و شدیدش نسبت به تو، اونم از راه دور، یه فرضی کرده که این غیر از بقیه است و یه مردی است که مانند بقیه زمخت و خشن و زورگو و متجاوز و دروغگو و پنهانکار و خیانتکار نیست. یعنی اینا نتیجه گیری هاییست که اصلا از یه آدم احساساتی نمیاد. بعدم با مادرش اون گونه بوده، احتمالا عصبانیت ها رو داشته، درس کنار گذاشته، تو 1 ساعت جواب تلفنش رو نمیدادی بعدم گریه میکرده، اونم بیدلیل. من فرزندم بره بیرون یه جای خطرناکی باشه، قرار باشه زنگ بزنه نزنه، منو نگران میکنه، ولی در حالت عادی زندگی، حتی در شرایط عادی که خطر توش همچنان هست. من بارها گفتم بچه های من حق داشتن هر وقت دلشون میخواد بیان خونه، 12 1 2 3 4 یه شرط داشت، وقتی میان خونه اینقدر آروم و یواش بیان که منو بیدار نکنن. من که نگرانشون نبودم، نه بچه های بدی بودن، نه جای بدی میرفتن، نه دوستای بدی داشتن، نه کار بدی میکرد. نگرانی من برای چی؟ برای مگر یه اتفاق تصادفی بیفته که خب میفته، من کاری نمیتونستم بکنم. بعد یه کسی برگرده بگه من 1 ساعت تو رو نتونستم پیدا کنم، تلفن جواب نمیداد، بعد به تو زنگ بزنه، بعد گریه کنه، من اون روز رو، من عزیزم، من اون روز رو پایان رابطه میبینم، برای که من با یه آدم سالم روبرو نیستم.
خب
بنابراین تو با یه آدمی روبرو هستی که به نظر من میتونه بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داشته باشه. یعنی جهان براش فقط دو تا شکل داره، آفول اور بیوتیفول، زیبا یا وحشتناک. وقتی اوضاع خوبه میشه بیوتیفول، همه چیز عالی و زیباست. وقتی یه ذره خراب میشه وحشتناک. بنابراین تو با یه آدمی روبرو هستید که موج میزده و بنابراین حالا به قول معروف نشستی سر خونه شنی که کنار ساحل درست کردی که موج اومده زده و برده. خب برده که برده، خانه‌ای نبود عزیز، توش نمیشد زندگی کرد، یه بچه بازی بوده و برمیگره به ویژگی روانی.
یه من با خودم چیکار کنم؟
وقت با خودش چی؟ من کتک مفصلی به خودت بزن. عزیزم نه من اگر گفتم اگر من با تو کار روان درمانی داشتم میشد همه اینا رو درست کرد. یه روانشناس میتونه کمکت کنه عزیزم، یه روانشناس خانم پیدا کن که توانایی علمی داشته باشه بتونه کمکت کنه از این حال در بیه. به نظر من خیلی غیر واقعی هستی تو رابطه عزیز، چه بر سر دامد کودکی، چه خبر بوده رابطه پدر مادر، چه بوده رابطه تو با بقیه، چه بوده اون ستایی که بعد از تو آمدن که همون جام جای گفتگو داره پیداست.
رابطه همون آقای دیتا خیلی خوب، من کلن تو خانواده همون یه آدم شادی هم که یعنی آدم هم که اومدم اینجا همه دلشون تنگه، حتی مثلا دختر خاله و پسر خاله اونجا هم به من زنگ میزنن. یعنی مثلا که رابطه خانوادگی خیلی خوبی دارم و با دوستان هم جوری هم.
پس چرا اینقدر تشنه یه رابطه از راه دور اینقدر بی حساب و بی کتاب بودی؟
آخه دکتر واقعیتش بگم من تشنه عشق هم دلم
میخواد
تو زندگی
اینو
تجربه کنم.
نه متوجه هم به همینجاست که من همیشه گفتم به وقتی که آدم تشنه میشه و محتاج میشه کار تمومه. به همینجاست که عزیز تو در سطح و رویه همه چی درسته، یعنی اردکی هستی که روی آب داری میری آروم، ولی اون زیر داری دست و پایی بد میزنی. وقتی در نگاه کنه اون زیر اگر تون 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 پا نظره حرکت نمیتونه بکنه. بنابراین به نظر من تو تونستی خودتو اداره کنی، همین روابطی هم که میگی نظرت درسته، ولی یک کسی به من درباره تازه به من میدونم که چیزایی یاد رفته و نگفتی، ولی اگر تو فقط بیان میکردی که چه حرفایی بین شما رد و بدل شده، به تو میتونستم بگم کجای اوج یه آدم منیکه و یه آدم بوردرلاینه که حالا شروع میکنه به مثل داستانایی که درباره معشوق حرف میزنن که قدت مثل سرو است و نمیدونم مجاهد مثل نیزه هست و نمیدونم بدنت اینقدر پاک و که از این ورش میشه اون ورش رو دید، حالا وسطش چی میبینید نمیدونم. یعنی میدونید این پرت و پلاها رو فکر بولید کیا گفتن؟ یه آدمایی گفتن که حالا رفتن توی اوجی به حساب خودشون در مسابقه با دیگرانی که گفتن خواستن از توش یه چیزی در بیاره. یک نمیدونم جهان رو به یه تار موی تو میدم. خب بابا نه جهان مال توه، نه مثلا تار مو اینقدر مهمه که حالا تو یه دنیایی رو میدی. اگرم حرف مفت میخوای بزنی یا میخوای یه چیزی بگی که یعنی نمیدونم اصلا شاعرانه چون از وقت شعور میاد، پرت و پلا میخوای بگی، خب بگو من همه جهان رو به یه تار موی تو میدم. اینا که خود چلی عزیز. بنابراین من به نظرم وقتی شما دوتا قرار میگرفتی تو این حرفا رو میزدید، تو یه دفعه فکر بری یه چیزی که نیافتنی بوده یافتی.
آره تو این حرفا رو به من نمیزد، ولی مثلا هر شب برام لالایی میخون یا بعض وقت احساس میکرم حتی میتونم مثلا بچهش باشم، حتی میتونم
بوردرلاین همینه دیگه، بوردرلاین همینه دیگه، مادر میشده، پدر میشده، بچه میشده، نوزاد میشده، معلم میشده، تنبیه کننده میشده. بوردرلاین یعنی ازم ناپایدار. ولی لغت که در ایران به کار میبرن که درستم هست مرزی و مرزی، یعنی تو سرحد همه جور اشکال اختلاف. این ور بیاد خوب به نظر میرسه، اون ور بره خرابه. تو من میگی من چی میفهمم؟ من میفهمم منیک دیپرشن و بوردرلاین. ای بره یه تستی بده، MMPI بده، احتمالا میاد بیرون. بنابراین بی خودی رویایی رو که ساختی، یه شعریست از یه آدمی که در تعبیر و توصیف جهان حیرت انگیزه و اون نادر نادر پوره، بوتشکنش رو بخون، پیدا کن بخون و تو میبینی یه بوتی برای خود ساختی که چاره‌ای جز شکستنش نداری عزیزم. به نظر من این ارتباط سالمی نیست. کار ایشون هیچ توجیهی نداره جز بیماری یا دروغ، که بعید میدونم دروغ باشه، ولی بیمار میتونم بگم. نه بیمار رو میتونم ببینم. نه متوجه هم عزیزم. بنابراین چشماتو باز کن. حالا دنبال یه عشق رویایی دیگه برو. به هر حال یه دم مرده هستن میتونی عاشق اونا بشی. تو فیزیک هم هستی برو سراغ نیوتونی نمیدونم. از اینا. اینقدر هم دنیا رو جدی نگیر.
آخه با خودم فکر میکردم اگه پس تعریف عشقی اگه مثلا من ببینم که اون طرف بیماره یا نمیدونم یه مشکلی داره بکشم کنار یعنی بخوام کمکش بکنم.
به تو چه ببین عزیز من، اولا ما آدم بیمار داریم که عاشق میشه و عشق بیمارگونه داریم. عشق سالم یه چیز دیگه است. تو که میگی کمی با من آشنایی سی دی انسان رو عشق میشنم، بسیاری از این آدم های عاشقی که رومو و جولیت و نمیدونم شیرین و فرهاد و خسرو و شیرین و لیلی و مجنون هم دیوونه بودن. اینا که آدم های سالمی نبودن، اینا که عشق نیست اسمش عزیز، اینا که اصلا هیچ با تعریف عشق میخونه، یه خواستن شدید، یه آدم معتاد به یه چیزی، اینا اشکالات دیگه بوده. حالا داستان درست شده، قالبش هم نه واقعی است و هرچی هم خواستن بعدن بزرگان ما به حساب خودشون بهش اضافه کردند و داستان شده، ولی اینا که واقعیت ارتباط انسانی نیست، که شباهتی به انسانی که امروز از در علمی میشناسیم نیست، و انسانی که مغزش رو میدونیم چجوری کار میکنه نیست، انسانی که حسش رو احساسش رو درکش رو عقیدش رو اینا رو میدونیم که چگونه دستن در کارن، این آدم هایی که با اینا نمیخونن عزیز. و بنابراین تو هم در یه دنیایی برای خودت به عنوان یه دختر کوچولوی باهوش و امیدوار به عشق آمدی، به من میگی چه شرایط ویژگی داری، میگم احتمال داری یه مقدار زمینه هیستریانیک داشته باشی، چون آدم هیستریانیک در به در به دنبال یک عشق آسمانیش برای چیز دیگه مهم نیست، فقط منو دوست داشته باش، هیچی دیگه مهم نیست، در حالی که اصلا همچی چیزی ممکن نیست برای کسی رو دوست داشته باشه بدون هیچی. گفتم عشق یک احساس و هیجانی نتیجه هست، خود به خود تولید نمیشه. مثلا این جمله که دوستش دارم رو نمیفهمم، چرا دوستش داری؟ من دلیل میخوام برای دوست داشتن. به حرفایی که تو میزنی اینا دلیل نیست عزیزم، اینا علائم گرفتاری و بیماریه. به علاوه اون جنبه های بد و منفی رو نگاه کن. تو نگاه کن آدمایی بودن که قاتل بودن ولی یه کسی رو دوست داشتن، حاضر بودن براش بمیرن، ولی این که نمیشه گفت عشق بود عزیز. با یه بیمار رو برو بودیم که اونجا که میکشته بیمار بوده، اونجا هم که عاشق بوده بیمار بوده. در حال مواظب خودت باش، یه مقدارم سی دی به انسان و عشق و ازدواج و خانواده و اینا رو یه مقداری بهت کمک میکنه، اگر شد بشنو عزیزم. برای خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. خیلی ممنونم، خیلی
متشکرم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر افنی Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
این صدا آشناست. صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه می‌کنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو می‌گیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر می‌کنه، حرف می‌زنین، می‌خندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه چهار.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه چهار،
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2+1 میشه 4.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه 18 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، مدیریت وقت برای مبارزه با استراب، استرس و خشم. 6-9 شب انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، از عشق تا سردی و خیانت. 6-9 شب از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور. ورودیه برای هر کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه خواهد بود.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی،
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان.
خب این نمونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، میدونم امروز جمعی از دوستان خوب عزیز هم سفر هستیم از لانگ بیچ به انسنادای مکزیک، یعنی کروزی داریم و بیش از 400 نفر هستیم. فقط خواستم دو چیز رو یادآور بشم. یکی اینکه بایدش بیارن فریوی 710 لانگ بیچ و بعد ساین کوین مری رو تعقیب کنن تا برسند به اسکله. دومی که لطفاً و حتماً یادتون باشه پاسپورت رو، خود پاسپورت رو و اگر گرین کارت رو اینش رو، نه کپیش رو، خود پاسپورت و خود گرین کارت رو احتیاج دارید همراه با یک کردیت کارت، مگر اینکه بخواید پولی بگذارید. ولی اگر نه به هر حال اونجا میتونه مسئله آفرین باشه. به هر حال وسط 11:30 هم درهای کشتی باز میشه، بنابراین امید این است که همون زمان اونجا باشید و به امید دیدار دوستان اونجا، و اگر عزیزانی هستن که با ما نیستن به امید سفر دیگری که ما هم به دنبال چارتر کردن کشتی هم برنامه دیگه هستیم که بعدا اعلان خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم، میخواستم راهنماییم بکنین که بدونم که کدوم تصمیم، چجوری تصمیم رو بگیرم که درست‌ترین تصمیم باشه. اینکه من بعد از 8 سال زندگی مشترکمون بالاخره تصمیم گرفتم که، یعنی فکر جدایی بیش از حد داره توی فکرم افتاده که حتما تصمیم بگیرم که جدا بشم، ولی با توجه به شرایطی که الان دارم، اینکه پسرم اینجا به دنیا اومده، آمریکا به دنیا اومده، ولی خودمون گرین کارت هنوز نداریم، توی مراحل گرفتن گرین کارت هستیم ولی گرین کارت نداریم، می‌خواستم ببینم که من اگه بخوام جدا بشم آیا دولت آمریکا حمایتی از من می‌کنه، یا اینکه باید حتما گرین کارت داشته باشم که بتونم بعد از جدایی توی آمریکا بمونم. اگه گرین کارت نداشته باشم بعد از جدایی باید حتما ترک کنم آمریکا رو. این جور چیزای قانونیشون نمی‌دونم، شما می‌تونید که من راهنمایی کنید؟
اون که اولا من ممکنه کمی بدونم یا حدس بزنم، ولی این کار کاره یه وکیل داره. مهاجرت به خانم دکتر زهره میزراهی مثلا میتونید تلفن کنید و از ایشون بپرسید، برای که ببینید این اطلاعات دو تا نکته است. یکی این که موارد یه مقدار دقیقیه با بحث‌های عمومی متفاوته، دوم متاسفانه در این کشور وقتی به مسئله مهاجرت میرسیم مسئله سیاسیه نه اونقدر حقوقی قانونی، بنابراین با تغییر سیاست و پالیسی به یک باره همه چیز میتونه دگرگون بشه. اینه که من توصیه‌ام خدمتتونه که با یه وکیل در این زمینه مشورت کنید. اگر پرسش دون اینه، حتما من وکیل نیستم و ازش خبر ندارم و چون موضوع دقیق است و حساس بهتره با ایشون صحبت کنید. اگر این ساله اگر درباره ازدواج و زندگیتونه، اون من در خدمتتون هستم. این برمیگرده به نظر و میل شما.
بعدم نمیره که یه مشورتی هم باهاتون بکنم آقای دکتر.
به من بگید شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
همسرتون چند ساله؟
همسرم هم 33 سالشه.
8 سال ازدواج کرد. فرزندتون چند وقتشه؟
فرزندم 2 سالشه.
آکه، به من بفرمایید هر دوی شما و همسرتون چی خوندید، چی میکنید؟
ما هر دو تا دکترا خوندیم. من بعد از تولد فرزندم فعلا کاری نمی کنم، ولی همسرم شاغل هستن اینجا.
هر دو رشته تحصیلی و دکتراتون چی عزیز؟
صنایع غذایی.
اوکی. به چه مدتی است آمریکایی؟
حدودا 4 ساله که آمریکا هستیم.
خب اون وقت شما از چه طریقی میخواستید گرین کارت بگیرید؟
از طریق NIW، نمیدونم، در طریق کارآمد بودم برای آمریکا.
برای همسر تو آخه خود شما هم چون مدرک دکترا دارید به هر حال به عنوان یه آدم حرفه‌ای به حساب میاد، ولی نمیخوام روی اون از نظر اداره مهاجرت سال. چرا به این نتیجه رسیدید که باید جدا بشید؟
آقای دکتر، من یک بار دیگه هم باهاتون تماس گرفته بودم. ما به لحاظ روابط زناشویی اصلا رابطه جنسی خوبی نداریم. من بارها و بارها تلاش کردم که این رابطه رو، مشکل رو حل بکنم، ولی انگار حل شدنی نیست و اصلا حس خوبی به من نمیده. من اصلا خوشحال نیستم از این زندگی که دارم.
اگر دلتون میخواد مشکلی که تو رابطه جنسی دارید چیه؟
مشکل از اولش که زود ارضایی بود، بعدش یواش یواش اصلا الان من متوجه شدم اصلا تمایلی به این کار ندارم. یعنی مثلا مایی که الان 8 سال ازدواج کردیم، اون اولا که شاید سال اول یکم رابطه تعداد تکرار من منظورم اینه که رابطه همونه تعداد دفعاتش بد نبود، ولی الان تظاهر کنیم ما الان 3-4 ساله شاید سالی یک بار یا دو بار، این اصلا به من حس خوبی نمیده.
اصلا حس خوبی نمیده، حس بسیار بسیار بدیه. یعنی دو تا آدم ازدواج کردن تو سن 33 سالگی رابطه جنسیشون بشه سالی یه بار، اون اصلا معنا نداره. تا هفته یک بارش هم جای گفتگوست که 1/5 اونه. نه ببینید عزیز، ایشون وقت اگر یک کسی بهشون بگه مرد چرا این مشکل و مسئله رو حل نمی کنید، پاسخ ایشون چیه؟
میگه منم دوست دارم. چرا فکر میکنی که دوست ندارم؟ من ولی درگیری نمیدونم، بچه داریم، بچه‌مون خوابش درست نیست، شبا تو
یعنی
هفته میکنه.
کی به شما و به ایشون مدرک دکترا داده؟ این رو ببخشید، آدمی که 2 کلاس هم سواد داره نمیگه این پرت و پلا رو. ما چون بچه داریم کار داریم، این چه ارتباطی داره به هم؟ مردمانی هستن 5 تا بچه دارن، ای بسا، یا 3 تا بچه دارن تو سن و سال شما هستن، هفته چند بار رابطه رو دارن. یعنی چی؟
بله آقای دوستا، همه توجیه اینا هم فکر من میدونه، هم خودش هم میدونه که
آخه عزیز من، آخه سر یه مسائل اساسی که آدم نمیتونه بگه که من تصمیم گرفتم که این دروغ دارم میگم، توجیه میکنم که این خیابون یه طرفه رو میخوام برم یا فریوی یه طرفه، خب میرید کشته میشید. مگه کسی میتونه سر این موضوع شوخی کنه؟ مگر میشه اینجوری واقعیت رو کتمان کرد یا راجبش دروغ گفت؟ مثلا این فهمم
تنها چیزی که شاید توی زندگی ما هیچ اهمیتی نداره یعنی این رابطه است. یعنی خیلی دوست داره که فامیلی هستیم، خرید بکنیم، بیایم بخوریم، رستوران بریم، بچه‌مون رو نگهداری کنیم، برای بچه لباس، یعنی همه چی اوکیه، ولی این اصلا انگاری هیچ اهمیتی توی این زندگی نداره. یعنی انگاری زندگی مشترک برای این آقا اینجوری تعریف شده که دو نفر دوستانه خیلی صمیمی کنار همدیگه زندگی بکنن، مثل دو تا دوست.
آخه عزیز من، عزیز من، شما که نمیتونید بگید ماشین عبارت میشه کاری بکنید اون کوچولو این سر صدا رو نکنه چون داره پخش میشه.
بله بله
بفهم. شما مثل این که برگرد بگید ماشین به نظر ما مثلا یه سه چرخه است که توش میشینیم و یه قالی هم میندازیم بعد مثلا میره. آخه عزیز ما یه تعریفی از ازدواج داریم، از یه رابطه داریم، از یه خانواده داریم، از یه نیاز جنسی داریم. آخه اینا چجوری ایشون شما ایشون میکنه وانمود کنه که هیچ کدام از اینا رو نمیدونه، نمیفهمه و اینا موضوع شما نیست؟ ما هیچ وقت رفتید پلوی کسی صحبت کنیم؟
بله بارها بارها دارو گرفتیم، روانشناس صحبت کردم، با خودتون صحبت کردم، اون مکالماتی که من با شما داشتم و دادم گوش داده، اصلا هیچی راه ساز نیست انگاری.
حالا در مقابل این که اولا دو تا پرسش دارم، یکی اعتراض به شماست چرا توی همچی شرایطی صاحب فرزند شدی؟
اشتباه بود آقای دوست، یعنی واقعا یعنی نمیتونم یعنی چیزی بگم چون واقعا اشتباه بود، فقط میتونم بگم اشتباه کردم.
خب دوم
چون خواسته بود.
نه دوم، دوم چرا ایشون اگر بدونن شما میخواید جدا بشید چی کار میکنه؟
اولش با تجربه شخصیتی که من از ایشون میدونم، اولش که خب دوست ندارن که زندگیشون عصبی باشه، چون زندگی ما یه زندگیه که تو چشم بقیه آدمهایی که ما رو میبینن فکر میکنم ما خیلی عاشقیم و خیلی عالیه، زندگیمون پرفکته، واسه همین اصلا دوست ندارن.
شما چرا همچین تظاهری میکنی که عالیه و پرفکت؟
خب آخه جز نمیدونم، من اصلا شاد نیستم توی زندگی، ولی دوست ندارم این شاد نبودن رو به دیگران نشون بدم. نه. که چه میدونم خوب واسه خوشحالی آدم هایی بشه که شاید دوست دارن بعد تختی آدم ها ببینه.
خب حالا بریم سراغ مسئله جدایی. ایشون چه میکنن اگر شما محکم بیستید و بگید من میخوام جدا بشم؟
من باها یعنی هر دفعه که بحثمون شده اینو بهش گفتم، گفتم من بالاخره یه روز از این زندگی میرم. فکر میکنم با توجه به شخصیتی که من ازشون میشناسم ممکنه اولش اگه واقعا تصمیمم 100% باشه و پاهم بکنم توی کفش بگم میخوام برم، ممکنه اولش یکم مقاومت بکنه، باش با توجه به شخصیتش فکر میکنم سعی کنه که با شرایط جدید زندگی کنار بیاد و خودش رو سازگار کنه.
حالا پرسشتون از من چیه؟ غیر از جنبه حقوقی قانونی که اونو باید وکیل صحبت
کنه. اینکه نمیدونم اینکه واقعا این جدا شدن درست هست. خودم
اصلا چیزی شما خودم... اصلا چیزی شما به این گونه که شما میگید اسم اینکه زندگی زناشویی نیست عزیز.
دقیقاً یه زندگی من بشم باها گفتم تا انگار ما خواهر برادریم داریم توی خونه زندگی میکنیم. دو تا خواهر برادری که با هم صمیمین، همه کارا رو انجام میدن. هیچ مشکلی هم با هم ندارم، ولی خواهر برادری.
من البته ایشون رو نمیفهمم چرا نمیخوان مشکل و مسئله رو حل کنن، و البته نمیخوام وارد بحث برای خودشون بودن میتونستم بفهمم اصلا چه خبر است، ولی به هر حال عزیز موضوع رو جدی بگیرید، ازشون خواهش کنید نمیدونم کجا هستید یه روانشناس خوب پیدا کنید، دلیل هم نداره ایرانی باشه، برسید سر یه تشخیص و یه راه حل و الا این گونه مسئله خواهید داشت. با وکیلم صحبت کنید برای پرسشی که دارید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم.
من آخه متاسفانه با هر روانشناسی هم که صحبت میکنم دقیقا به همین نقطه میرسم، انگاری هیچ کس چیز راه حلی واسه این مشکل
نداره. عزیز من راه حل نیست. این درست مثل که شما من بگید که من میخوام از هر روانشناسی کمک بگیرم که همسرم بیاد تو دفتر بهش نشون نمیاد. روانشناس کاری نمیتونه بکنه. هایشون شما خب یک کسی برگرده این ماجرا رو جدی نگیره. مثل اینکه مثلا من اصلا پول نداشته باشم بعد بگم مهم نیست. نون چه جوری میخوری مهم نیست، لباس چی فراموشش کن، خونه نداری خوب نیست. آخه این که آخه این همه نفی واقعیت، انکار واقعیت. نه بعد دلتون خوش هر دو شما یه حرفای عجیب و غریب میزنید که بقیه چیزا خوب نمیشه. برات کوچولو رو بهش برسید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. چیکار
میکنم؟
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
هر کاربر کامپیوتر، PC یا مک هر آن نیازمند سرویس های ماست. همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. 24 ساعت 7 روز هفته 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588، عضو 08.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلن برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با اتون صحبت میکنم. بالاخره موفق شدم. از خودم میذاری میگم، من 38 سالم ازدواج کردم، دو تا فرزند دختر دارم 14 ساله و 11 ساله. خارج از ایران زندگی میکنم. فرزند چهارم یه خانواده پرجمعیتم، پر فرزندی در واقع، همون ساندویچ مربوط رو همیشه میگیم.
چند تا هستید روی هم عزیز؟
7 تا بچه هستیم.
اوکی، شما درست وسطی دیگه، شما رو خوب آوردن. بله. وسط دو طرف. به من بگید همسرتون بس. چند سالشونه؟
همسرم 2 سال از من بزرگتره، 40 سالشه.
اوکی. از کجا چه مدتی از ایران خارجید؟
من 21 سالم بود از ایران خارج شدم. بعد ازدواج کردم، فرزندانم هم خارج از کشور به دنیا اومدن.
اوکی. Very good.
تو ایران که بودم اکانتینگ خوندم. 6 ماه تو اداره دولتی کار کردم، ولی هیچ وقت دوست نداشتم چون به اصرار پدر اکانتینگ خوندم. بعد که از ایران خارج شدم رفتم اینتریو دیزاین خوندم و رفتم تو کار ریل استیت. آقای دکتر، مشکل من اینه که من وقتی که بچه بودم و از وقتی از بچگی خاطره دارم اینه که من با یه تیکه از لباسم یا یه تیکه از پارچه با انگشتان بازی میکنم. یعنی اینگه یه رابینگ متریاله که به من خیلی انگار برای من استرس ریلیفه، به من آرامش خاص میده. هنوزم این کار با منه، ولی خب الان که دیگه به این سن رسیدم با دیگران در ارتباط هستم، مخصوصا ارتباط های پروفشنال های کاری، وقتی این کار انجام میدم ناخودآگاه و وقتی میبینم که بقیه من مثلا یه جوری دارن نگاه میکنن خیره شدن، خب خجالت میشه، شما دوست ندارم کار انجام بدم و استاپ میکنم. ولی
جلوی بقیه چه کار میکنی؟
مثلا مفلی اینه، با یکی که از بولیزم که خیلی نرم و متریال خوبی داره بین انگشتان بازی میکنم و این کار انگار این کار به من یه آرامش روانی.
حالا آیا میشه یه لباسایی بپوشید که این کارو نتونید بکنید؟
خب
رایشی چون ببینید شما معلومه که آدم مضطربی هستید و در حقیقت این یه نوعی بسته حالتهای ابسشنه یا یه تیک عصبیه دیگه، و بنابراین وقتی که شما مضطرب میشید یا زیر فشار قرار میگیرید، استرس دارید، برای آرام کردن خودتون از یه مکانیزمی که از بچگی داشتید و در شما کاملا داخلی و نهادینه شده استفاده میکنید، و چون ناآگاه معلومه که به هر حال ازش خبر ندارید، ای بسا اول دیگران متوجه میشن بعد خودتون، یعنی با اراده تصمیم نمیگیرید این کارو بکنم که نکنید. بنابراین راهی که برای این گونه موارد میمونه اینه که عزیز شرایطی رو به وجود بیارید در حالتی که با دیگران هستید که نتونید این کار رو بکنید، و تو خونه باید بسیار مواظب باشید که حتی واکنشتون نشون بدید به صحنه آگاه ذهنتون بیاریدش و بگید دارم این کار رو میکنم و این کار بد و غلطه، که به تدریج این که ناآگاه و ناخودآگاه باشه رو ازش بگیرید. حالا اگر یه روزی خواستید انتخاب کنید این کار رو بکنید، نه اینکه این کار بشه بعدن شما متوجهش بشید. یعنی شما در حقیقت عمل میکنید بعد به عمل خودتون واقف میشید، مثل این که آدم دیگری رو میبینه، ولی ناشی از استراب و استرس عزیز و وسواس. خب آخه این کار ابسشنه. نه ببینید عزیزم، ابسشن در پشتش کمپالشنه، یعنی شما وسواسی که پشتش اجباره، شما با اجبار دارید حرکت میکنید دیگه، یعنی اجبار و تکرار است مسئله شما، ولی ریشش وسواسه. وسواس هم ریشش برخورد غلطی است که با استراب و استرس کنه، ممکنه در هیچ زمینه دیگه نباشه ولی در این زمینه هست. بسیاری از آدم ها هستن که تو ببینید همین سیکوریتی بلانکتی که بچه ها دارن، یا اینکه بچه ها ممکنه گوشه فرض کنید یخشون رو دهنشون کنن، یا فرض کنید اینکه آدم ها با موهاشون بازی میکنن، همه اینا نتیجه یه نوع وسواس و رفتار اجباری است که یه مقداری نهادینه شده و بهترین کار خود رو تو اون شرایط قرار ندادن وقتی که ممکنه. یعنی مثلا فرض کنید لباس شما رو نمیگم، یه یقه هایی بپوشید که اصلا شدنی نیست یا اصلا یقه نداره که گرفتارش نشید. و الان شما هم به نظر من باید مثلا اگر با لباستون ور میرید یه نوع لباس هایی رو برای یه مدتی بپوشید که اصلا امکانش نباشه. بسیار از اوقات حتی میدونید تو خونه برخی از اوقات بچه هایی که مثلا این کار میکنن میگم دستکش دستشون کنن یا تو با پارچه ببندن، مثل آدمی که مثلا فرض کنید دستش در رفته دور دور پارچه باشه. چون مهم اینه که به صحنه آگاه بیاد، کم کم انرژی ناآگاه گرفته بشه، بنابراین ناآگاه خودش سر کلش پیدا نشه. ولی به هر حال همه ما یه مقدار رفتارهایی داریم که شرطی شده از دوران کودکی، حالا برخی اونقدر آشکار نیست یا در موارد محدودی خودشونشون به بعضی بسیار با تکرارش روبرو هستن. به هر حال ریشه‌اش همه یکی. البته در این زمینه این مقدار داروی آرام بخش هم میتونه کمک کنه، نه برای طولانی مدت، برای کوتاه مدت.
یعنی
بعد
مراجعه کنم به
یه روانپزشک، میتونه بهتون دارو بده حتما آرومتون میکنه، چون ریشه مسئله رو باید بالاخره خشکان دیگه.
اما تو این من کلا من نمیخونی انگار که من یه چیز از صحبت شما یاد گرفتم، چون من همیشه رفته کار بردارم که میدم بهش خودم نگفتم که اینا چرا اینجوری میکنن. من خیلی آروم بودم ولی بعد فهمیدم به قول شما سیستم خاموش بوده احتمالا برای من و من کاملا خاموش بودم. ولی خب یعنی در ظاهرا بسیار آدم آرومی هستم ولی طور مداوم هم میکنه انجام نمیدم، ولی یه به سراغ هم میاد مثلا yeah. که خیلی یه خبری میشنوند و یه چیز عصبی میکنه.
دقیقا برحال همینقدر که ذهنتون مشغول شد این شیطنت های بچه هم است که میپرن بیرون، معمولا مثل قولای میمونه که تو تاریکی پنهانن، وقتی شما میخوابید فرصت پیدا میکنن بیان به صحنه آگاهیزه، تا دوباره آگاه بشید برمیگردن بیان پنهان میشه. این همون چیزیست که در رویای ما یا کابوسای ما اتفاق میفته دیگه.
سوال دومم آقای دکتر در مورد دخترم هست. من دختر دومم 11 سالشه. خیلی دختر
میشه خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت کنی کمی صداتون.
بله. دخترم خیلی اسمارته، خیلی استرانگه ولی خیلی کامپتیتیوه. همش دوست داره خودشو به همه نشون بده، خودشو ثابت کنه. همیشه دوست داره لیدر باشه و به دیگران بگه که چیکار کن چیکار نکنی. مثلا اگه تو گروه تو مدرسه اگه توی گروهی قرار بدن که گروه ورک، اگه لیدرش نکنن تا اون کار تموم شه هر روز میاد خونه قور میزنه و هی ناآرومه. حالا ماجرا اینه که یه گرید 6 7 دنسی تو مدرسه گذاشتن براشون و دختر من اومده از من اجازه که بره به این دنس. اومده من گفتم مامان یه گرید 6 7 دنسی هست که من خیلی دوست دارم برم، با یکی از دوستام هم میخوام برم که این دوستش یه آقا پسریه که توی کلاسشونه. این آقا پسرم من خب یه دو سال اومده تو مدرسهشون، یه شناختی ازش دارم، یه پسر اونم خیلی دوست داره اکسپریانس کنه و گویا اونجوری که من از حرفاش فهمیدم به دو سه تا از دخترای کلاسشون رفته گفته که با من میایین دنس، خانواده اینا اجازه ندادن یا نرفتن و بعد که اومده به دختر من گفته دوستای دختر من بهش گفتن که به ما موقع دروغ بگو نگو با کی داری میری که بذارن بری، ولی دختر من به من گفته من بهشون گفتم که نه من هیچ بهشون دروغ نمیگم.
کجا چجور محیطیه؟ چجور برنامه ای هست عزیزم؟ مسئولیت اداره شو اینا با کیه؟
معلم ها هستن کلا از طرف اسکول بورده، یعنی خصوصی نیست.
نه هدف چی هست؟
که همه مدارس میتونن برن ولی سوپروایزرهاشون معلم ها هستن.
نه میدونم هدف
اگه من بخوام خودم هم میتونم برم.
نه به من بگید هدف چی؟
فقط دنس و خوشگذرونی من ندارم.
خوشگذرونی
هست؟ میان منم دقیقا سوالم همینه.
آخه این دنس ولی... نه اصلا قاعده و ضابطه ای داره مثل یه دونه پارتیه، مثل یه دی جی هست میزنه آدم ها میرخصن، هیچ نظم و ترتیبی نداره. خب
اینا یه دیجی میارن و بچه‌ها میرقصن و فود دارن و با هم سوشالایز میکنن و میرقصن.
حالا به من بفرمایید ببینم بچهای چه سنی اونجا هستن؟ فقط کلاس 6 و میان؟
بله 6 و 7.
اوکی. دومین سوال من این است که از فرض کنید 10 تا دختری که تو مدرسه دختر شما یا تو کلاس شما هستن چند تاشون دارن میرن؟
بیشتر اون چیزی که من فهمیدم بیشتر کسایی که خارجیان میرن، مثلا خارجیان ایرانی نیستن میرن، ولی خب هستن مثلا یه 10 تایی هستن که میرن.
نه آخه از چند تا درصد برای من مهم اینه که گفتم اگر 10 تا چند تاشون میرن چند تاشون نمیرن.
من فکر میکنم شما فکر کنیم مثلا 60 تا بچه یه گریت 6-7 باشه مثلا شاید 10-15 نفرشون برن،
یعنی فقط 25 درصد.
بله دو تا سوال برای همه مداره.
نه متوجه، نه متوجه هم ازم، متوجه. حالا دو تا سوال دارم. اولا همه باید یه پارتنری داشت باشن، یه کسی باشون باشه؟
فکر نمی کنم لزومی نداره، ولی انگار که ترادیشن اینه.
حالا چرا بچه های دیگه مثلا بچه های امریکایی نمیرن در حدی که شما میدونی؟
نه بچه های امریکایی میرن، بچه ایرانی نمیرن. من نمیدونم شاید از خانواده میاد، شاید از کالچر میاد.
نه نه من عکسش نه من عکسش اینم نه صبرید عزیز. شما یه ذره عجولم هستی تا حالا میشه فهمید. شما سوال من جواب بدید. فرض کنید 60 تا بچه هستن، چند تاشون امریکایی هستن، چند تاشون غیر امریکایی هستن؟
اگه 60 تا بچه باشه میتونم بگم 30 تاشون امریکایی هست، 30 تاشون چاینیز هست، 30 تاشون ایرانی هست. نه ببخشید مثلا 20-20-20 حالا من 90 گرفتم.
شما همچین مدرسه
امریکایی
هست؟ دختر شما یه مدرسه رفتی که 20 تا چاینیز و 20 تا ایرانی هست، 30 تا امریکایی هست؟
خیلی اینترنشناله. بله خیلی از ملیت های مختلف توشن.
میدونی من خیلی با این راحت نیستم، چون من دلم میخواد بچه های ایرانی این جایی که میرن برن یه جایی که امریکایی هستن و ایرانی ها. ولی که اون فرهنگ ها و اینا بچه ها به خودی گیر میان و گرفتار. حالا اگر در حدی که شما میدونید بچه ها تقریبا همه امریکایی بودن، فکر کنید چند درصد میرفتن
از
بچه
های امریکایی
چند
درصد؟
اونم
فکر کنم
25 درصد. از کسانی که شنیدید، من آخه عیب و ایرادی در این کار نمیبینم که چرا بچه ها نمیرن. معمولا بچه هم اینجا به صورت جمعی حرکت میکنن. چرا فکر میکنین بچه ها نمیخوان برن یا خانواده ها مخالفت میکنن؟
من فکر میکنم برای بچه ها هنوز زوده. مثلا من خیلی با پرنس های دیگه صحبت کردم، میگفت البته ایرانی بودن، گفتن که هنوز زوده براشون یه ذره درسشون کانسرت. ولی من هنوز به دخترم جواب ندادم، بهش گفتم من باید یه دو سه روز فکر کنم و با پدر صحبت کنم. با پدر صحبت کردم، پدرش گفت اوکیه، از الان نمیتونی بهش بگی نه، چون فکر میکنه که چیز عجیب غریبیه و بعد ممکنه به بهمون دروغ بگه. ولی چیزی که خیلی جالب بود برای من اینه که انگار با تهدید به من گفت. من به دوستام گفتم که من به پدر مادرم راستشو میگم و ازشون اجازهشو میگیرم. مثلا انگار که به من میگه که دفعه بعد اگه به من الان اجازه ندی دفعه بعد دروغ میگم. مثلا من پیامی که گرفتم این بوده.
نه اون نتیجه گیری رو نکنید، خیلی شما نگه. اولا من چیز عیب و ایرادی درش نمیبینم، یعنی مثلا بچه همسن و سال اونجا تو امریکا دارن با هم زندگی میکنن، معمولا پارتی میرن، مهمونی میرن، ممکنه یه مقداری با هم نزدیک بشن، برقصن. بعدم بچه 11 ساله با یه پسر 11 ساله دیگه میخواد بره برقصه، خب بره برقصه، زود و دیری نداره عزیز. من چیزی توش نمیبینم و به نظر من موافقت کردن تو این زمینه ها به بچه های پیام میده که ما عادی هستیم، مثل چیزی که در این کشور جامعه هست، که اون برای بچه ها خیلی مهمتره تا این فکر کنن ما متفاوتیم و غالب اوقات هم متفاوته. بعد نه من دلیلی براش نمیبینم. من اگر حتی اون پسر هرکی میخواد باشه، برای که اصلا چیزی نیست، برای یه محیط آموزشیست، معلم ها دور برن، بچه هم دارن کاری رو در حدی میکنن که تو مدرسه ها میکنن. وقتی تنها هستن تو مدرسه ها که احتمال این که دست هم دیگر رو بگیرن یا باشه که هم دیگر رو ببوسن که خیلی بیشتره. من اصلا ای بایی رو بیشتره.
منم همین به شما فکر کردم، برای اینکه ولی خب چیزی که ناراحت هم میکنه اینه که این دوست داره به دوستاش ثابت. من
اصلا شما چه آخه چرا عزیز من یه دختر 11 ساله است، بذارید مقدار مطمئن باشه، بخواد نقش رهبری داشته باشه، یه تو سری خوره پیرو باشه. به من میگید تند زیاد، حتما میگید. من میگید بده، میگم بله، ولی من اینو ترجیح میدم. من اون دختر دوم از خواهرش 3 سال حدودا کوچکتره، همیشه در حال رقابت با او بوده، دلش میخواد مثل او باشه، میخواد نقش بچه اول داشته باشه، این همه از او شکست خورده، میخواد یه جا ببره. به من میگید اشکال ایرادی هست، میگم شاید کمی، ولی با محروم کردنش یا ممنوع کردنش شما هیچی به دست نمیاره. دختر ما رو بذارید بره، اذیتش نکنید. میخواد یام بره بذاره به دوستاشم بگه. اصلا قانعم شما رو نکرده، شما گفتید من هیچ اشکال نمیدم، برو عزیزم. که بخواد منت هم سرش نگذارید، وادارش هم نکنید که توضیح بده، بگید من با پدرت صحبت کردم، هر دو موافقیم، خوش آمدی.
دست فکر خودم هم برم یا مثلا نرم، فقط
شما هم همسرتون رو بردارید برید. چرا که نه، نه شوخی میکنم، ولی میخواید برید برید، ولی برای بازرسی و کنترل نرید. آخه چیزی نیست، من اگر جای شما بودم، من همچی دختری داشتم، مثلا اگر یه شناختی ازش داشتم که نظر من عیب و ایراد نداره، با حساسیت داشتم میدم میذاشتم میرفتم اونجا، هم نمیرفتم. برای چی برم؟ هم جلو چی رو بگیرم؟ خودتون راه کنید، دو تا دختر دارید، بالاخره اینقدر سخت بگیرید باید برگردید اونجا رو سری سرشون کنید. موازه خودتون باشید، خوشحال شما باشید.
نه مرسی، ممنون.
شوخی کردم. نشون عزیزم، خدا نگه داره.
ممنونم، قربانتان.
خدا شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
دکتر رویا طبیبیان، متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه، با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ‌تراپی در ناحیه بهسود در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیرید.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استرام، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفاً شماره رو دوباره بگین حفظ کنن، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505. 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من میخواستم راجع به خودم صحبت کنم و یه مقدار راجع به خودم بگم و نظر شما رو بدونم اگر من جایی رو دارم اشتباه میکنم و یا اشتباه رفتار میکنم.
بفرمایید.
من 35 سالم هست، ژانویه 2009 از ایران برای ادامه تحصیل اومدم بیرون، به در واقع میشه گفت به درخواست و اصرار پدر مادرم. از یه خانواده 5 نفرم، 2 برادر دارم، من بچه وسط هم، یه برادرم یه سال از من بزرگترم و اون یکی 2.5 سال هولوش 3 سال کوچکترم. خانواده خیلی خیلی خوبی بودیم. من خیلی دختر احساساتی و خیلی وابسته بودم. یه رابطه خیلی عالی و دوستانه با پدر مادرم داشتم، طوری که همه جا دوست داشتم با پدر مادرم باشم. یعنی بودن در کنار پدر مادرم برام خیلی خیلی با ارزش‌تر بود تا اینکه تو جمع دوستانم برم.
خب اینا نشون دهنده خانواده خوب نیست. خانواده خوب بچه‌ها رو می‌ذارن برن بیرون. خانواده من... خوب آخه عزیزم، اینا از محبت نمیاد، اینا از وحشت از دیگران میاد.
من این آزادی رو کامل داشتم بیرون برم.
نه، آزادی مهم اینه که اون آزادی رو داشتید باید استفاده میکردید. گویی پرندهی تو قفس نشسته، بگیم آزادی داشتم، پرم داشتم، ولی وقتی در بسته هست پروازی در کار نیست. یعنی اونا علائم خوبی نیست. علاوه شما به چه مناسبت باید اولا چی خوندید شما در ایران؟
من تماما ریاضی خوندم، برای پی اچ دی رفتم بیرون و الان پست دارکم رو میخونم، رشته ریاضی.
آکی، حالا به من بگید چرا اصرار پدر و مادر بود و چرا اونا باید برای شما تصمیم بگیره؟
اصرار نه، هیچ وقت تصمیم گیری نبود، پیشنهاد بود و همش راهنمایی میکردن که این برات میتونه بهتر باشه. چون آکی. من راستش رو بخواهی زمانی که لیسانس میخوندم هیچ به فکر ادامه تحصیل و اونورتر نبودم. یعنی فکر میکردم با یه لیسانس میتونم جاب بگیرم، تیچینگ کنم و از اینطور چیزا که بسته به نوع شرایط هی مثلا تقاضای تحصیلات بالاتر شد. در اینی که لیسانس میخوندم برای مستر امتحان دادم و با یه رتبه خوب تا همون شهر خودمون قبول شدم و مسترم رو خیلی 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 بیشتر و بهتر از دوره لیسانس هم درس خوندم، خیلی موفق تر بودم. در این حال که من از سال آخری لیسانسم جاب گرفتم و در این حال تیچینگ میکردم، مامانم خیلی دوست داشتن حتما کار کنم و میگفتن خوبه برات، باید بری و سابقه بشه برات.
ببین عزیز دل، بذار من یه خبری که خودم دوست ندارم بگم. من 9 دقیقه بیشتر وقت ندارم متاسفانه، ولی لازم شد بیشتر با هم صحبت کنیم. فقط یه سوال من جواب ده، راجب ازدواج چه کردی و رابطه؟
من متاسفانه ازدواج نکردم. این یکی از مسائلی که می‌خواستم با خاطر صحبت کنم. من تو جایی که بودم در دوران PhD، خب اول به فکر درست بودم و بعدش من سال سوم تصمیم گرفتم برای پست باک حتما بیام آمریکا و خیلی خوبتر درس خوندم. آدمایی که بودن دور و برم همه میگفتن از سر تنهایی، چرا تنها تو، تنها من تنها، خب با هم باشه. میدونیم هیچ وقت اون آدمی که مثلا واقعا یه حسی باشه، دوست داشتنی باشه، اونجا نبود. و بعدش هم حالا آخر که واقعا خیلی دلم میخواست با خودم میگفتم که اوکی من دارم میرم و بذار وابستگی ایجاد نشه، چون نمیدونم اون آدم با من میتونه بیاد یا نه. با خودم گفتم میام اینجا و اینجا شاید درست بشه، ولی متاسفانه جایی که من هستم یه جای خیلی کوچک، از لحاظ ایرانی خیلی کم، از لحاظ دایورسیتی خیلی خیلی کم، بنا به فرهنگ و دینی که اینها اینجا دارن. به اصرار همکارام توی آنلاین دیتینگ ها رفتم. آدم هایی که دیدم اصلا واقعا نظرم عوض کرد با ایرانی ها، ولی مثلا دیت رفتم با دندون پزشکی که ناخونش رو وحشتناک تا گوشت دستش میخوره، دیت رفتم با آدم تحصیل کرده که هوا فضا کار میکنه و خیلی از خود متشکر و همش مدام میگفت من فول پکیجم، من فول پکیجم. یعنی چیزایی سر رو هم قرار گرفتن که با خودم دیت این اواخر من گذاشتم که ولش کنم. یعنی این آنلاین دیتینگ فایده نداره، خب محیطی هم که هستم شانسش خیلی کمه و بذارم خودش هر طور پیش میره، شاید یه روزی یه جایی یکی رو میکنم که بشه.
آیا شما که دکترای ریاضی دارید که اساس ریاضیات یه تفکر عقلی و منطقیه و اساس علم تئوریست که شما ریاضیدان رو میسازید که تئوری احتمالاته، اینجوری میشه زندگی کرد که من بگذارم 35 سالم خودش بشه؟
آخر من یعنی من کاری که فکر میشم اینتونم من اینم یاد عرب بهتون بگم که من توی این آنلاین دینگتین با یه آقای عبت دوست شدم، ما 5 ماه با هم دوست بودیم، رفت و آمد کردیم، لانگ دیسنس بود، رفت آمد کردیم و ایشون زمانی که اومد اینجا خیلی بیشتر خوشش اومد، خیلی 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 بیشتر. یعنی زمانی که برگشت مدام همش میگفت از این به بعد خودمون دوتا، از این به بعد فقط ما دوتا با هم زندگیمونو میسازیم و اینا. ولی نمیدونم چطور شد بعد از یه هلوهوش 2-3 هفته بعد از اینکه ایشون برگشت سرتر شد، یعنی تماسا کم شد، کم و کم شد و ایشون هم میگفت درس دارم، کار دارم، طوری شد که هر 10 روز 2 هفته شد. و من چون دفعه اولم بود هی رو خودم کار کردم که پوش نکنم، اجازه بدم مثلا خب شاید واقعا بیزیه، یعنی صبور باشم، یعنی بحثی رو نندازم سر اینا، تا اینکه این 3 ماه طول کشید این جریان. و من توی صحبتهایی که ایشون میکرد دیدم ایشون میکساف میکنه منو با یکی دیگه، مثلا میگه ما 3 روز پیش تکست دادیم، یا مثلا من بهت روز جمعه اینطوری گفتم در اصل که ما 2 هفته قبلش صحبت کرده بودیم. و این شد که بعد از 3 ماه من دیگه استاپش کردم، یعنی گفتم دیگه
متوجه هم بسید. آخه اینا چیزی رو ثابت نمی کنه. ببینید شما دارید یک واقع رو تبدیل به قانون می کنید، یعنی این دوستی که قبلا فیزیک خونده بودن و دیدید اونجا می اشاره به فیزیک و ریاضی کردم، یکی من رو دارید کم کم نگران می کنه. یعنی یه قسمتی از مغز شما اینقدر رشد میکنه و برای اینقدر بزرگ میشه که سایش میفته به جای نورش روی قسمتهای دیگه. آخه ببین عزیز، شما به گونه ای که با من صحبت میکنید منو متاسفانه در اون وضع قرار میده که برسم به همون حرف. من همیشه گفتم اگر با من آشنا باشید دوتا مشکل، حتی گفتم دوتا بدبختی، این حرف تندیه، ملت ایران داره وابستگی و مهرطلبیه و اینو در شما دارم میبینم. وابستگیتون که وحشتناک، من الان کنفرانسی که دارم در ونکوور گذاشتم از وابستگی تا همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم، من میخوام بند ناف روانی رو ببرم. شما دید اولین اعتراض من به شما این بود این نزدیکی شما که میخواید با خانواده باشید اصلا اسمش عشق و محبت نیست، ابدا. اصلا محبت و عشق
اون خنده شد دیگه تونی
آخه نشده عزیزم، برای که هنوز تأثیراتش هست، هنوز حرف اولتون هست، برای شما 7-8 سال اومدید خارج، هنوز یه جوری راجع به اونا صحبت میکنید و رابطه که گویی اون یه دوران خوبه درستی بوده. فرزند وسطی، دو تا پسر این ور اون ور شما هستن، بنابراین معمولا نگاهتون راجع به مرد مسئله داره و این رو الان دارید نشون میدید و یا مثالایی که میزنید برای اثبات یک نظریه است که اصلا برای من اثبات نیست. یا آقای آمده با شما آشنا شده، ای بس بعد از یه مدتی اون چیز رو که در شما دنبالش بوده پیدا نکرده، و ای بس آدم دیگه سر راش قرار گرفته رفته. هیچ چیز عجیب و غریبی نیست عزیز.
نه عجیب نیست، شما گفتیم برای دوست بحث دوستی،
فقط خواستم بگم
یه همچین
رابطه‌ای داشتم. نه متوجهم عزیز، ولی کافی نیست. شما یه دختری هستید که قرار بوده 20 تا از این موارد تو زندگیتون برای ازدواج، نمیگم برای دوستی و دوست پسر، به وجود می آمده. با علاقه‌ای که نشون میدید به خانواده و حرف و احساسی که میزنید، مگر من فکر کنم اون زیر چیز دیگری خوابیده عزیز. علائم اونو نشون میدید. من بارها عرض کردم حتی شما با کسی بیش از حد نزدیک میشی که یه شرط اصلی و اساسی داره و اون اینه که حتما میدونید باهاش ازدواج نخواهید کرد. به نظر عجیب میاد ولی واقعیت اینه. شما به من بگید که همین حرفا رو به من میزدید، همین گونه که بیان کردید، میگفتم خیلی موضوع ازدواج برای شما جدی نیست، چون اطمینان نمی کنید، اعتماد نمی کنید. اون چیزی که شما رو یعنی نگران این حرفایید، حتی فرض کنید برام یه نتیجه گیری میگه، شما اصلا رفتید آنلاین یا هر جوری و نتیجه نگرفتید، بسیار عادی و طبیعیه. ولی شما در این حال هم تو این 7-8 سالی که اینجا بودی از فرصت‌ها استفاده نکردید که به مراکز دیگر ایرانی برید، از این فرصت‌های استفاده کنید که ممکن برای مدتی باشی. نه الان بخوام تبلیغ کروز رو بکنم گرچه اشکال توش نمی‌بینم، فرض کنید ما الان داریم چند صد نفر میریم 3 روز 3 شب با همین، یا قبلا 3400 نفر ایرانی با هم بودیم، 2400 تا ایرانی با هم بودیم تو فرصت‌هایی که وجود داشته. خب یه همچین فرصت طلایی پیدا میشه، آدم بتونه کسی رو خوب ببینه.
یه مسئله دیگه هست آقای دکتر، اینجا من با آدم های زیادی صحبت کردم ولی متاسفانه بالای 99% این آدم ها همه از من رابطه میخوان بلا فاصله و من همچی آدمی نیستم. من یه آدم
عزیز من بله. اون آدم حق با کاملا با شماست. اولا حالا باز نمیدونم ریاضی خوندی، 99 بره پوست منو میکنه، برای که منم آمار در علوم اجتماعی دانشگاه درس میدادم نمیفهمم. اصلا من مطمئنم که تو نمیتونی همچه حرفی رو ثابت کنی، ولی بکنم. ولی اون آدما حتما کسی نیستن که به درد ازدواج با تو بخورن، بنابراین همون بهتر که رفتن. ولی تو برای من یه چیز دیگه داری میگی که 99% آدما قصد ازدواج با منو ندارن. آخه به نظر نمیرسه، به نظر میرسه با حرفایی که میزنی دختر خوبی هستی، نمیدونم از ظاهر زیبایی هم باید برخوردار باشی. چرا رو دست ما موندی من نمیدونم. حالا
بله، من هم قد بلند دارم، هم به واسطه ورزشی که میکنم.
بنابراین شاید مردم رو میترسونی درستن یه مشکی داشتن من... کل پاشون کنی جا.
ببخشی وقت از صحبت که خواست میخوام ازتو، من نمیگم که مثلا اون آدم ها دنبال ازدواج نبودن، نه، من میگم که من هدفم آشنایی برای ازدواج و اون آدم به این هدف میاد جلو، حالا یا راست یا دروغ، من مشکلم این نیست. حالا همه اینا من به نظرم طی زمان معلوم میشه، یعنی ما پشت عقل نمیمونه واقعا. ولی مثلا بلا فاصله میفهمم، به من میگن مذهبی، من آدم مذهبی نیستم ولی یه سری اعتقاداتی چرا دارم.
مثلا اعتقادات نیست، یه چیزیست که درسته عزیزم. شما
بعدش مثلا به من میگن که نه من مثلا وقتی بیام میخوام، ولی خب من نمیتونم.
نه نه، اونا ازدواجی نیستن، بنابراین همون بهتر که بگید خوش آمدید.
خب
آخه
همین میگم،
مثلا همش
سر راه من اینطور آدم.
خب آخه سر راه سر راهتون نیست، اینا چیزایی هستید چون دنبالش میگه. من رفتم توی هتل در به در دنبال ظرفای آشغال میگردم، فقط ظرف آشغال میگه. متاسفم که نتونستیم ما حرف بزنیم. لطفاً و حتما، چون کیس شما کیس خیلی خیلی معمولیه و من صدها بار به گونه‌های مختلفونو شنیدم، لطف کنید حتما یه وقت دیگه به روی خط با هم صحبت کنیم و همین متاسفانه من با ازتون خدافظی کنم ولی خوشحال میشم اگر اومدید بگید که ما یه دفعه صحبت کنیم. من ازتون میپرسم حتما نفر اول میارمتون که وقت برای گفتگو باشه، چون مورد شما موردی است که با خیلی ها در ارتباطه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم
هم لطف کن لطف کن لطف کن عزیزم، سی دی چرا ازدواج چرا طلاق منو لطفا با دقت بشنو و 50 باید نباید لطفا این کارو بکن. روی خط باشه اگر روی من صحبت کوتاه یه دقیقه با تو داشته باشم. روی خط باشه. شنگ و رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای انجلو طالبی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و برحال پولای شما دارن. اینی که توجه شما رو بعد از چند پیام به سخنان ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن ها رو بگیریم. برای تلفن های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیریم.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه،
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن‌های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamra
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
مرکز هنرهای نمایشی والی سننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیولی هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم میکنند. فدرز آف فایر. تصاویر محصور کننده انیمیشن زنده با بازی سایه ها بر روی پرده. نمایش الهام گرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی برای تمامی سن. طراحی، نویسندگی و کارگردانی حمید رحمانیان. به گفته لس آنجلس تایمز، فدرز آف فایر فرهنگ غنی تصویری و ادبی زادگاه رحمانیان را با غرب پیوند می‌دهد. تنها 13 نمایش از 20 تا 29 اکتبر. برای دریافت بلیط و اطلاعات نمایش از وبسایت devalis.org بازدید کنید و یا با شماره تلفن 310-746-4000 تماس بگیرید.
ایلات مارکت، با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
درود به همه شنوندگان عزیز. به نظر من هر کسی الان این برنامه رو گوش میده به هر جهت من شانس آوردم، شما هم شانس آوردین که بشنوین چه خبرهای جالبی هست. من خیلی خبرهایی که میگم اینجا بعدن حتی تنسبنی که این اکس گوش میدم، بعدش خیلی خبرها میاد اونجا که خبرهایی که اول اینجا میگیریم چون من این سیگنال لیول 2 هستیم، خیلی سیگنال رو ما اول میگیریم که بعدها ها میده توی جای دیگه بازار و برجت. امروز روز تکنولوژی و آمازون، این جف بزور عکسش گذاشتم با عینک، چه لبخندی هم داره. من یادمه که یه زمان مو داشت، حالا زر ماش ریخته، مدل موش عوض کرده، ولی دوستانی که یادش میاد بزور رو از زمان قدیم خیلی عوض شده. در یه روزم در 5 دقیقه سبلمنترین مرد دنیا شد. ولی برجت کمپانی که تو گاراژ درست کرد و خودش کتابا رو دستش میگرفت میرفت دلیور میکرد که پول پست بعضی وقتا نرده به همسایه‌ها، و کمپانی زد ای کامرس، تجارت مجازی از طریق اینترنت. این مجازی یعنی خطوطش، یعنی شما نمیدید تو مغازه بخرید، یه از طریق آنلاین میخرید و غیره و غیره. البته امروز هول فود هم که خریده بود خرید خیلی خوبی کرد. اینطوری براتون بگم، قرار بود 3 سنت برای هر شیری، برای هر سهمی به اینا درآمد بده. اوکی، این هم تام رویدرز گفته بود، تامس رویدرز. اوکی، اینا کمپانی هستن که خبرهای درآمدی رو قبلا اعلان میکنن. اوکی، قرار بود که 3 سنت باشه، این عدد رو بشنوید، 52 سنت بود، 52 سنت و فهمیدن 3 سنت بود. ببینید چقدر این خبر اومد بیرون، چون معمولا یه ذره این برانور هست، نه اینقدر. و سیلشون 42% رفت بالا year over year، یعنی سال به سال اینقدر رفت بالا. بعد استاکش هم میدم دیدین یا نه، $120 رفت بالا و باعث شد که این به طور کل تمام بازار رو با خودش بکشه. یک تنه ساعت 12 شب هم که آیفون 10 شروع شد، بعد امروز با دیگه مایکروسافت، اپل، الفابت، پرنت آف گوگل، اینا همه عالی رفتن بالا. روز بسیار جالبی بود. و آمازون امروز گفتن پیکاسو لایک کوارتر، یعنی سه ماهی که مثل پیکاسوه، یعنی تمام از لای این بزنس. مثلا بعضی وقتا از 10 تا فکتور خیلی خوب باشه، 8 تا فکتورش خوب بود، 2 تاش زیاد خوب نبود یا بد بود اصلا. این هم میبینیم که رفتن بالایی که کرد واقعا باور نکردنی بود. اونم چه جملات دیگه بگم، ولی ما میبینیم که همچنین کمپانی گوگل رفت بالای $700 میلیارد، اپل هم $700 میلیارد. این دوتا با هم دیگه تقریبا $1 تریلیون هستن، 1.5 تریلیون. و واقعا بسیار جالبه که این کمپانی ها بدین ترتیب دارن خوب انجام میدن. و مایکروسافت 20 میلیارد دلار انیولایز ریونیو درآمد سالانش بود. بعد این گوگل هم دیگه میدونین که میگن ورلد واید شده، تمام ارزش تمام کره زمین دیگه هست. حالا من میگم کره زمین، کره شمالی ایران نمیگم، ولی ارزی که داره همه جا هست. برجر بعد امروز خبر جالبی بود، خبر دیگه هم بود که فرودگاه رو یه مقدار مشغول کرده بود، بود که اشخاص آمریکایی، حتی شما سیتیزن هم هستی، وقتی وارد آمریکا میشی اینقدر از اون سوال میکنن، بگار میگردن. حالا مهم نیست سفید این، سیاه این، رد این، قرمز این، هر رنگی باشین، خیلی تو ایرلاین ها الان تاخیر اتفاق افتاد به خاطر این کشتن ها و غیره. برجت این بازار امروز بود یکی بهترین بازاری است که من 79 از 74 تو مدرسه از 79 تا حالا من این بازار رو فالو میکنم و مطمئنن روز خوبی بود، نشون داد تکنولوژی خودش یک قولی شده نزدک 2% بالاست. البته هنوز اندازه داو جونز نیست، داو جونز 80 تریلیون دلار کپ داره، 80 میلیون میلیون دلار کپشه، نزدک 136 واحد بالاست، 6693 درصدی بهتون میگم، بیشتر از 2% بالاست. داو جونز 0.1% بالاست، یعنی نزدک 20 برابر داو جونز بالاست. اگه داو جونز بخواست اینقدر بره بالا به همین درصد، تمام 500 واحد باید میرفت بالا. مثل اینکه الان من میگم نزدک 136 واحد، تمام میشه 500 واحد داو جونز رفت بالا. امروز روز خوبی برای کپیتالیزیشن آف یونایتد استیتس، یعنی آمریکا ثروتش امروز خیلی بالا رفت. امیدوارم شما هم تو حساب های گدارین و برجت، البته به شما حسابات خواهد کرد، چون حتی سهام هم نداشته باشید، کمپانیایی که ثروتشون بیشتر میشه، ایمپلویمنت بیشتر میشه، درآمد میان بالا. امروز یونیورسیتی میشیگان اومد اعتماد مردم به اقتصاد یکی از بالاترین اندازه ها رو بعد از جنگ جهانی دوم داره. خیلی اعتماد اطمینان، چون دو تا شاخص دارن، یکی کانفیدنس ایندکس یعنی اعتماد، یکی سنتیمنت ایندکس احساس، احساس مردم به اعتماد مردم، دو چیز مختلفن. برجد یورو رو دیدیم، البته دلار خیلی جالب بود امروز، 1.158 دلار شد یورو، رفتود بالای 1.18 دلار اگه یادتون باشه، و بهرهای 10 ساله 2.43% بالا رفتن این بهرها بالاخره باعث میشه که رقابت بین این دوتا اتفاق بیفته، بین های یلد و استاک مارکت. وقتی بهرها میرن بالا، مردم آهسته آهسته اگه استفاده ای دارن بر میدارن، میرن یه جایی که یلدش حالا زیاد نیست ولی مطمئنن دیگه، یه چیز یلد میگیرن، حالا اون یعنی بازدهی میگیرن. حالا اون چقدر باید بره بالا که اون نقطه تقاطع اتفاق بیفته که مردم دیورجنس به وجود بیاد، چون دیورجنس یعنی دیگه بیشتر طرف بان میان تو اون طرف بره. البته پایین اومدن بهره ها از 1979 تا به حال همینطوری پایین اومده بهره ها، یک سایکل تقریبا 30 ساله بسیار بزرگی بوده. سال دو سال دیگه میشه 30 سال، یه سال نمیگه. ترانسپورتیشن شاخص ترابری ما بینیم که 28 واحد بالاست، 9910، البته این بالای 10000 هم رفته بود یادتون باشه، و نقره رو میبینیم که 16.77 دلار 4 سنت پایین، و بهرهای دو ساله رو که من خیلی دوست دارم نگاه کنم 1.599 هستش. اینم خلاصه ای از خبرهای هستش که شما الان میتونین تو با آفیس زنگ بزنید اگه سوالات بیشتری داریم. 310-205-9000 و خوشحال میشم صداتون رو بشنوم. یه نکته براتون بگم، به خاطر این که آفیس ما is a registered investment advisor، این چون چیز جدیدی تو جامعه ماست، من میخوام تاکید کنم آرائه، شما خیلی کارها، مثلا من میگم سهام، شما سهامو میتونین بگیرین که خودتون داشته باشین هر کجا هستین، آفیس ما برای شما منیجش کنه. من خود سهامو میگم، چون شما همون جایی که هستین یک بیلد سیستمی داره که درصد از پورتفولیو رو میگیریم و ازتون درصد که میگم بین 1-2% درصد میگیم نترسین این بار، بعد اون میتونه به عنوان اینوستمنت ادوایزری ما به شما میگیم چه استراتژی انجام بدیم غیره. این راجب استاکس اوراق، خود اوراق قرضه هم میتونیم بگیریم اینجا، یعنی دایرکت خود باند رو بخریم از ما، ثرد پارتی هم نیست، هیچی هم اینجا نیست که ما کاستودی بگیریم. بعضیا هر کسی من میبینم توی مهمونی اینا بعضی وقتا همیشه صحبتی میکنن، یه فیلمی رو میگن یا یک اتفاقی افتاد، میگن 15 سال بیشتر کسی همچین اتفاقی افتاد، شخصی اومد اینطوری شد اونطوری شد. شما وقتی که کسی کاستودین پول نیست که اتفاقی نمیتونی بیافته، شما وقتی که با یه ادوایزر کار میکنید و اون کاستودین پول نیست، شما به خود اون کمپانی ها مستقیما اون پولا رو میفرستین و اون آفیس طراحی میکنه، حالا شما چه درصد بدین، چه فی بدین، چه پرادکت بگیرین، برجت همه این کار رو بکنید، اگه مستقیم باشه خیلی ریسکی، شما اصلا ریسکی نداره که کسی کاری بکنه، چون فقط خودتون هستین که دسترسی به اون پول ها دارین. چون این 10 سال اخیر اینقدر کمپانی ها راه های خوبی گذاشتن که بیشترین حفاظت رو از مردم میکنه که نگران نباشن به خاطر اتفاقی بیفته که پولشون در خطر بیفته. البته شما از چیزی هر محصولی یا هر سرمایه‌گذاری که میکنید ریسک‌های ویژه و مخصوص خودشو داره، هرچند بگی نه همچین چیزی نیست، مگر اینکه شما وقتی وارد اینشورنس کمپانی میشین، اینشورنس کمپانی هم بهتون میگم مثلا 10-15 سال بسیار عوض شدن، یک نوع کاندویت هم هستن، یک نوع طریق اینوستمنت هم هستن. اینوستمنت وقتی من میگم، شما طریق کمپانی بیمه یک نوع اینوستمنتی میکنی که تبدیل به منافع میشه. اگه شما منافع رو دوست دارین تو زندگیتون باشه، خوبه این کار رو بکنی. اگه منافع براتون مهم نیست نکنید. از سمپل از ده، خیلی ساده. اگه برای شما درآمد مادام العمر مهمه، اگه براتون مهمه اگه فوت اتفاق بیفته خانوادهتون پولی داشته باشن، برای خودتون اگه میخواین یه کاری بکنین از طرف کمپانی که درآمد بردارین بدون مالیات، من میگم تکس فری، نه که تکس دیفرد، شما هیچ مالیاتی نمیپردازین، اصلا 1099 جنریت نمیشه. این 1099 چیزی آخر سال میگیرین. شما یه سرمایه گذاری میتونین بکنین که اصلا 1099 جنریت نکنه، اصلا ما وجود نهد، یه چونه میتونین درست کنین که 1099 به دستتون برسه، یه مقدارش نمیشه taxable distribution، یه مقدارش non-taxable distribution، یعنی پولی که رسیدین انقدرش taxable انقدرش taxable نیست. یه دونه که میتونین بگیرین که 1099 میگیرین ولی تمامش دیفور شده برای بعدها، اون قسمت های مختلف. یکی بهترین اینوستمنت ها وقتی 1099 میگیرین یه مقدارش نان تکسبل دیستریبیوشن باشه که وقتی هم میفروشین کپیتال گین بدین، نه اینکام تکس. این تکس استراتژی بهش میگن. بعد ما الان با تیمی درست کردیم، چند تا از شاگردای ممتاز UCI Master of Taxation ها هستن، من خودم یه تیمی دارم به وجود میارم، شما میتونید تکستون بیرین آفیس ما براتون تکس انالیسیز بشه. وقتی اینا من میگم تمام کارهایی که من میگم، من خودم یه تیم هست، من هد آف تیم هستم، اینطوری نیست که من بلد نیستم بدم به چیزی دیگه بدم، هر چیزی که من به شما میگم، هر تیمی هم که شما تو آفیس ما میبینین، من تیم کپتن هستم، یا حتی اگرم وکلایی هست، دو تا سه تا وکیل هست که کاری میکنیم برای اکسچنج اینا هست، خودمون وکالم. دیروز من گفتم مثل کوارتربک فوتبالی، توپو بندازی دستم، بنداز دستم من چیکار کنم، بنداز دست اون سی پی چیکار کنه. اون نوع وقتی شما تیم دارین، مثلا وکیل دارین، همه دارین، یک نفر باید کوردینیت کنه، نه که از ما بهترم و بدترم، منظورم تیم ورک رو دارم میگم. ولی به هر جد من رو هر کاری که کار صحبت میکنیم تو آفیس ما، من خودم شخصا مستقیما درش هم تخصص دارم، همین که نظارتش میکنم. حال اینو واسه مطمئن باشی میدونید، ما با آخر برنامه رسیدیم، چند تا چون بازار اینقدر خوب بود منم اکسایتد بودم. بعدن امیدوارم جمعه بسیار خوبی داشته باشین و آدینه نیک و شاد خوش، این ویکند هم خوب باشه. اگه استفاده هایی داریم باور کنید تبدیلش کنید به منافع برای خانوادهتون. اگه شما الان استفاده نگین 5 سال دیگه تا اینقدر پولم رفته بود بالا ولی نفروختم، اگه داریم یه مقدارشو بفرشیم برای خانوادتون، بچهاتون، نواتون منافع درست کنید. من انجلو طالبی، 310-205-9000. روز خوش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یه جلسه افتادگی شکم، بازو، رانها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوسته. به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج دراز مدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7